نظر من هم کار درستی بود. یعنی این تصمیم یک تصمیم درستی بود. حالا اگه سوالی بود به جزئیات رو خدمت شما ارائه خواهم کرد.
بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید برنامه‌های مختلفی رو هم دوستان ما خدمت شما بودیم، شما برنامه‌های متعددی رو گذاشتیم. ببینید یکی از اشکالات کار ما در سال 1386 که بحث سهمیه بندی بنزین رو اجرا کردیم، اتفاقات خاصی تو کشور افتاد. خیلی از اینها تو آرشیو قوه قضاییه الان موجوده و سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌های مربوطه رو داره. از اون سال الان 11 سال گذشته. اصل موضوع خانم حسنی دوخ اینه که وقتی ما با یک مکانیزم، با یک سیستمی برای کالای دو نرخی یا دو روشی مواجه هستیم، در اقتصاد ما بهش بگیم هیچ گریزی برای جز فساد برای این کار نخواهد بود. نه. هر چیزی که دو تا قیمت داشته باشه یا دو تا روش ارائه به مردم داشته باشه در یک اقتصاد، در حال یک اتفاقی میفته و این وسط یک عده‌ای سوء استفاده میکنه. من مثالشو بگم، در سال 1386 و 87 اون زمانهایی که قیمت بنزین بود 400 تومان و 700 تومان لیتری، بسیار جایگاه هایی به اصطلاح، حالا چون من اسم نمیبرم، این پرونده در قوه قضاییه مختومه و قطعی اعلام شده و در مجلس شورای اسلامی کمیسیون انرژی وقت هم مطرح شد. یه سری از این پمپ بنزین های ما هکر استخدام کرده بودن و نفوذ کرده بودن به این سامانه های وزارت نفت. وقتی یک مصرف کننده به پمپ بنزین مراجعه میکرد، بنزین رو 700 تومان میگرفت. عرض و حضور محترم، این هکر کاری کرده بود که در سامانه وزارت نفت بنزین 400 تومان ثبت میشد و وقتی برای تسویه حساب نهایی میومدم سراغ پمپ بنزین، پمپ جایگاهدار میگفت که من یک لیتر بنزین فروختم 400 تومان، اینم 400 تومان خدمت شما، ولی در عمل و واقعیت این بود که 700 تومان فروخته بودیم بنزین و هزاران میلیارد تومان به صورت بیت‌المال اینجا خسارت خورد و این شفافسازی هم نشد، علارغم اینکه من میدونم این پرونده قطعی و مختومه داره. یک مسئله و مسئله این که این در شرایط کنونی کشور، تو سفر اخیر ریاست محترم جمهوری هم در شبکه‌های مجازی فرمایشاتشون پیچید خانم حسنی دوخ، واقعیت اینه که ما توی این جامعه دیگه بحث گرانی ماشین، گرانی گوشت، بحث تحریم و مشکلات عدیده‌ای داریم. آمارها رو که نگاه می‌کنیم در حوزه بنزین، بارها عرض کردیم خلاف آنچه که گفته شده و خلاف آنچه که به باور عمومی تزریق شده، مصرف سرانه بنزین ایرانیا بسیار کمتر از خیلی از کشورهای جهانه، علارغم اینکه صاحب عظیمترین ذخایر انرژی جهان هستیم. آمارشو قبلا ارائه کردیم. یا حجم مسافرت‌های،
حالا پس اینایی که میگن که مصرف ما خیلی زیاده، پس چیه؟ من
والا خانم مصدوق عرض کردم، ببینید با یه هدفی یه خبری منتشر میشه،
هرکی در راستای منافع خودش چیزی میگه.
ما آمارهای رسمی ارائه کردیم. مثال معروفشو من در جلسات متعددی و در برنامه‌های شما عرض کردم، یهو یک حجمه تو کشور اتفاق افتاد که آقا ترکیه 8 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنه، جمعیتش اندازه ماست، وسطش اندازه ماست، ولی ما 88 میلیون لیتر مصرف میکنیم، در حالی که اصلا ترکیه سیستم سوخت حمل و نقلش بر پایه گازوئیل گسترش پیدا کرده و از مثلا 22 میلیون خودرویی که تو ترکیه است حدود 10 درصدش بنزین سوزان. خب اینا رو نمیگم، واقعیت اینه وقتی آدم مطالعه میکنه به این آمار دسترسی پیدا میکنه ناراحت میشه. مسافرت مردم ما، مثلا ما از تو تهران یه مقدار ترافیک میبینیم در بوق و کرما میکنیم که این همه مصرف، این همه خودرو، در حالی که هم ایرانی‌ها بر اساس آمارهایی که خانم مسعود جهان در مراکز آماری کشورهای مختلف جهان هستید، ما هم خودروی کمتری داریم نسبت به مردم جهان، از میانگین پایین‌تریم و هم مسافرت‌های تفریحی و شغلی ما کمتره. یعنی ارقامش اینو مستنده و خود سازمان راهداری الان سالنامه آماریش در سایتش در دسترس همگان هست، قابل دانلود، مقایسه ها هست، برای کشور دیگه هم میاد دست است. بعد از اون ور من می‌خواستم این سفر ریاست محترم جمهور رو برای بحث استان هرمزگان باز کنم. ببینید ما وقتی از قیمت‌ها صحبت می‌کنیم، این واقعا یه مقدار کم انصافیه که ما درآمد مردم رو توی این شرایط مطرح نکنیم. ما یک مغلطه افکار عمومی هم که اتفاق افتاده و هیچ جایگاهی در علم اقتصاد، اگه بخوایم علمی به این مسئله نگاه کنیم، نداره، بحث نحوه مقایسه قیمت هاست. ما در هیچ جایی از علم اقتصاد، از دانش اقتصاد، بزرگان اقتصادی، اخیراً دیدم دکتر فرشاد مومنی هم به این موضوع پرداختم، قیمت های مطلق اصلا مبنای تحلیلی نمیتواند باشه. مثلا ما بگیم قیمت یک بطری آب معدنی 100 تومانه، قیمت یک لیتر بنزین مثلا اعداد فرضیه 100 تومانه و اصلا اینها درست نیست. آنچه که در اقتصاد مثلا نسبت قیمت هاست، بعد در حوزه خانوار سهم از درآمد ها و هزینه هاست. الان میبینیم در همین کشور ما و اگه ترکیه رو مقایسه کنیم، مردم ما به نسبت درآمدشون دو برابر به اصطلاح کشور ترکیه حداقل هزینه های انرژی پرداخت میکنن. خب این یه مقدار عدد قابل قبولی نیست. یا مثلا در بوزی انرژی اگه کم بریم جلوتر میبینیم کل انرژی که در کشور ما مصرف میشود 10% بنزینه. 10% کل همه این انرژی ها، همه این سر و صدایی که اتفاق میفته مربوط به بنزینه. کاش ما میتوانستیم به همین صورتی که افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میدیم بحث بازدهی نیروگاه ها رو روزکار میکردیم که سهمش از مصرف انرژی از مردم که نسبت به بنزین بیشتره، یعنی نیروگاه های ما به سرجم مصرف انرژیشون از مردم مصرفشون بیشتره از مردم که بنزین مصرف، مثلا بنزینه نه. یا مثلا کارش ما پتروشیمی های ما اینها رو اگه بتونیم درست کنیم ما هم کارایی خواهیم داشت، هم به اصطلاح آرامش نسبی خواهیم داشت، هم سود اقتصادی سرشار آید کشور خواهد شد.
بله، حالا موارد مشکلاتی که اشاره کردید به نظر منطقی و درست میاد، اما اگر ما میگیم که سوء استفاده میشه از سهمیه بندی بنزین، اول اینکه خب هر تصمیمی گرفته میشه الزاماً باید همه جانبه نگر باشه، این ضعف تصمیم گیری و روند اجرایی برنامه‌های ما هست. ضمن اینکه راه جایگزینی هم داریم برای معضلاتی که مطرح میشه یا خیر؟
والا در حوزه بس مصرف فرآورده های نفتی دو تا مطلب خیلی ساده هست. اول اینکه آنچه که الان در شرایط کنونی بحثشه، ما بیشتر نیازمند منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی هستیم. خیلی تعارفی که با هم توی شرایط تحریم کشور که نداریم یه مقدار به اصطلاح از این زاویه نگاه کنیم. ما میتوانیم بنزین الان چند سالی قیمت ثابت 1000 تومانه، خود مردم هم درک میکنن این شرایط رو، و تورم های زیادی هم داشتیم. من خودم در یک جلسه ای حساب کردم، به طور مثال عرض میکنم، این عددی هم که میگم محاسبه و نظر شخصی بنده است، اگر بنزین الان 1500 تومان لیتری به اصطلاح به 1500 تومان افزایش پیدا کنه و تکنرخی، به نظر من میاد اون منابعی که دولت دنبالشه حاصل خواهد شد. سیستم سهمیه بندی رو نخواهیم بود، استرس اجتماعی نخواهد داشت و به اصطلاح مشکلات دیگه هم که ما تجربه کردیم کمتر خواهد شد. ضمن اینکه ما در حوزه یه نکته هم اشکالی هم که وجود داره، ما 5 نوع فرآورده اصلی داریم، به اصطلاح بنزین و مازوت و گازوئیل و گاز مایع و نفت سفید. اصلا لزومی نداره ما این 5 نوع رو در یک زمان توی مسبب افزایش بدیم. اینها رو خوب طبیعتاً فشارش بر رو مردم مضاعفه، چون این فرآورده ها کاربردهای مختلف در فصول مختلف دارن. میتوانیم یا در آینده هم میتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب در فصول مختلف، در ماهایی که مثلا همین الان زمستان هستیم، بنزین ما در دی ماه معمولاً کمترین مصرف رو داره، در تیر ماه به خاطر سفرهای اول تابستان و در شهریور به خاطر سفرهای آخر تابستان پیک افزایش پیکی داره، یعنی به 100 میلیون 110 میلیون میرسه، در دی ماه میرسه به حدود 60 میلیون لیتر در روز، 65 میلیون یا نفت سفید همینطور یا گازش همینطور. اینها رو میتوانیم با برنامه‌ریزی به همین اهدافی که الان با این سر و صدا، با این چه یکی دو ماه اخیری که تو رسانه ها مطرحه، با هم برنامه‌ریزی بسیار ساده میتوانیم به اهدافمون هم برسیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای قلی‌زاده از شما. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدار.
با آقای همت قلی‌زاده از کارشناسان حوزه اقتصادی که البته فعال در سازمان برنامه بودجه هم هستن صحبت کردیم در خصوص سهمیه بندی بنزین.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
نجفی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به طرح توسعه اتاق به دولت به منظور افزایش قیمت بنزین با نظارت دقیق تاکید کرد ما با تفاوت افزایش قیمت سوخت باید به خانوار داده شود نه به افراد. آرش نجفی در مصاحبه با برنامه رویداد با بیان اینکه فرایند تامین سوخت با 1000 تومان پیش نمی رود که لیتر 1000 تومان به مردم فروخته شود، این قیمت گذاری را فاقد توجیه اقتصادی دانست و گفت با افزایش قیمت سوخت سرعت تورم بالا می رود و در ادامه باز هم قیمت بنزین به دلیل افزایش قیمت ارز ارزان به نظر می رسد. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. موضوع پیوستن ایران به معاهده آب و هوای پاریس از زمان مطرح شدنش تا الان حواشی و اماگرهای فراوانی داشته، اما تو این حواشی معلوم نیست که چرا نباید به معاهده بپیوندیم یا چرا ضرورت داره که چرا نباید به معاهده بپیوندیم و یا چرا ضرورت داره که نپیوندیم. آقای دکتر علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همراهمون هستن. آقای ابراهیمی سلام بر شما.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما همکاران گرانقدر و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر.
خیلی ممنونم. بریم به همون بخش آخری که در مقدمه گفتم. معلوم هست که ما چرا باید بپیوندیم به معاهده یا اینکه نپیوندیم به معاهده. این دلایلش برای ما خود ما حداقل مشخصه.
خیلی واقعیت اینه که پیوستن به معاهدات بین المللی در این که در واقع یک نظم جهانی ایجاد میشه اساسا چیز بدی نیست، ولی ما باید در واقع در راستای حفظ منافع ملیمون نگاه بکنیم که این معاهدات برای مثلا ما چه عواقبی خواهند داشت و دقت زیادی باید در این زمینه کنیم که اگر چنانچه تعهداتی رو پذیرفتیم در دراز مدت برای ما دردسر نشن. موافقت نامه پاریس در راستای به اصطلاح کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هست که قبلا هم برنامه بر این بوده که خب کشورها همراهی بکنن در خصوص کاهش انتشار این گازها، یک مصادره رو داشته باشن و در عوض کشورهای توسعه یافته یک کمک‌هایی رو به کشورهایی که این تعهدات رو می‌پذیرن بکنن. آنچه که در مورد ایران های اهمیت، اولا ما باید در نظر بگیریم که سهم ما در وضعیتی که در کره زمین اتفاق افتاده چقدر بوده. سرانه انتشاری که ما داشتیم، من تصورم بر اینه که کشورهای توسعه یافته بیشترین سهم در به بحران رسیدن واقعا شرایط گازهای گلخانه‌ای در کره زمین داشتن و الان کشورهای مثل کشور ایران که دارن مسیر توسعه رو تازه طی می‌کنن شتاب در پذیرش این محدودیت ها میتونه یک در واقع مشکلات رو برای ما ایجاد کنه.
بله. خب از لحاظ قوانین ما چه وضعی داریم؟ قانون به ما چی میگه؟ میگه که باید بله.
ما خب برای پیوستن به کنوانسیون ها یا معاهدات بین‌المللی دولت مکلف بر اساس قوانین که در قالب لایحه پیشنهاد بده مجلس مصوب میکنه، مراحل قانونیش که طی میشه تبدیل میشه به یک قانون. در مورد این مثلا معاهده معاهده مراحلش تیش از قبل از اینکه مراحل طی بکنن نماینده دولت رفت امضا زده، ولی مراحل مثلا قانونیشو بعدا در قالب لایحه داده، در کمیسیون‌های مختلف بررسی شده که کمیسیون اصلیش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست بوده و در صحن علنی هم رأی گرفته و ایراداتی که شورای محترم نگهبان گرفته برگشته. بخشی از این مشکلاتی که من عرض کردم خدمت شما ابعاد جدیده عواقب پیوستن به این کنوانسیون برای ما آشکار شده که من به عنوان یکی از نمایندگانی هستم که اعتقاد دارم اصلا عجله در این تصویب کار درستی نبوده و الانم اگر بخوایم شتاب زده و فقط در راستای ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته گام برداری، من باز اشکال داره. ما باید مجددا اینو یک بررسی جدی بکنیم به خاطر اینکه دیدیم آمریکا به عنوان یکی از کشورهایی که تعهد تامین مالی داشت و جزو کشورهایی هست که اثرات تخریبی واقعا گازهای گلخانه‌ای سهم این کشور از بقیه بیشتره، به راحتی خارج شده و
حالا تصمیمات ترامپ رو شاید بتونیم یه مقداری مجزا بکنیم از تصمیماتی که به هر حال در دوره‌های مختلف هم گرفته میشه.
بله، اولا خود رفتار ترامپ اصلا سوای این قضایا،
بله.
ولی آنچه که برای ما مسلمه تعهداتی مثل عربستان، مثل روسیه، خیلی از جاها به اون شفافیت و قاطعیتی که در لایحه مجلس پیشنهاد دادن و مصوبه گرفتن نیست. ما پذیرفتیم یک درصدی رو در واقع کاهش بدیم، ولی آیا کشوری که خودش در واقع صادر کننده سوخت فسیلی هست اصلا منابع سرشار داره؟
من.
آیا به صلاحشه که در این زمینه عجله بکنه؟ برای اجرای تعهداتی که ایران پذیرفته یک حساب سرانگشته که چیزی حدود 52 میلیارد دلار احتیاج منابع این در کجا تامین خواهد شد؟ ما نباید به سمتی بریم که در واقع الان برای امورات جاری کشور و مشکلات جدی داریم بعد یک همچین تعهداتی هم اضافه بکنیم که بعدا نتونیم عواقبش
درسته تحمل. چند بار از لغت شتاب زده استفاده کردید؟ مگه پروسه زمانی امضای این معاهده برای ایران چقدر بوده که شما میگید که بدون شتاب زده بوده عجله؟
اولا خدمت شما شد که این قضیه سیری که طی کرده بسیار از دید من با عجله و بدون مطالعه کافی بوده. حتی نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها آنطور که باید به این قضیه نپرداختن. این یکی از ایراداتیه که به مجلس هم میشه وارد کرد.
بله.
ما بعد از مذاکرات برجام توقعمون بر این بود که یه مقداری مسیر توسعه و عنوان کشور رو بتونیم شتاب بدیم که الان اونم به اشکال خورده. خب اگر ما این معاهده رو بپذیریم و شروع بکنیم به اجرای تعهدات، معنیش اینه که خیلی از ایجاد زیرساخت‌ها و صنایعی که وابستن به سوخت‌های فسیلی باید دچار محدودیت شون و حتی فعالیت فعلیمون هم باز به همیشه.
بعد ما وقتی که اونجا رو امضا کردیم حق شرط هم گذاشتیم، این هم مثل همه معاهده داشته این شرایطو یا نه؟
ما اصلا حتی اون امضا وقتی مجلس تصویب نکنه اون امضا هم اثری نداره و یک سری مثلا
یعنی الزام ایجاد نمیکنه در اون مجامع بین المللی؟
نه، بر اساس قانون اساسی کشور ما خب تو خود روابط بین الملل هم میواد مصوبه کشور رو داشته باشه. گوش میکنی؟ و تو این قضیه ما مراحل هم در این که امضا زدن به سوالش بهترین بود که قبل از این که اونجا امضایی زده بشه و تعهدی پذیرفته بشه بیاد مرحله سوکی بکنه، ولی این کاملا مشخصه که تا به قانون تبدیل نشه تعهد اینجا
نخواهد. آقای ابراهیمی، حالا شما اشاره کردید که خود مجلس کمکاری کرده، اعتمادی هم حالا ظاهراً با توجه به پیامدهایی که پذیرفتن یه معاهده میتونه بر ما ایجاد بکنه چه به لحاظ تأمین منابع یا سایر مسائل، معتقدید که بدنه کارشناسی دولت هم نتونسته کفایت لازم رو در این باره داشته باشه. کشورهای مشابه ما چگونه بودن؟ مثلا اگه بخواین یکی دو تا کشور رو نام ببرید که این معاهده رو امضا کردن و شرطش هم مشابه ما بوده، آیا نتایج تحقیقات یا بررسی پیمت های اون برای اونها مشخص بوده یا نه؟ آیا مقایسه میتونید داشته باشیم یا نه؟
خانم آقاستیدو، من یک موضوع مشخص کنم. یه زمانی میدید شما با یه نفر صحبت میکنید مخالف پیوستنه، من مخالف شرایط پیوستنه و عملا در واقع پیوستن به کنوانسیون‌ها رو چیز بدی نمی‌دونم، ولی با رعایت در واقع منافع ملی. کشورهای مثل ترکیه، مثل عربستان و حتی مثل هند شاید نگاه بکنید، حالا ما از بعضی جا جهاد یک شباهت‌هایی داریم مثلا با عربستان و ترکیه. اینا وقتی که تعهدات رو پذیرفتن بخشش در قالب ارشادی بوده، عدد و رقم واضحی که بعداً بشه در قالب معیار شد یا نشدش رو به اثبات برسونیم قید نکردن. و تازه روسیه به عنوان یکی از کشورهایی که واقعا توسعه یافته است و به شدت در ایجاد این شرایط تأثیر داشته، وقتی به تعهداتش نگاه میکنی به وضوحی که در کشور ما قید شده نیست. درسته عددی هم که پذیرفتن در مقابل با برنامه 5 ساله و همچنین سیاست‌های ابلاغ مقام معظم رهبری عدد پایینی هست، ولی آنچه که مسلمه ما سیاست‌های داخلیمون یک اقتضایی داره. اگر یک زمانی ببینیم امکانش نیست می‌تونیم تجدید نظر بکنیم، ولی تعهدات بین‌المللی متفاوته. اگر پذیرفتیم یا باید اجرا بکنیم یا عواقبش رو بپذیریم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای ابراهیمی،
خداحافظی. خواهش می‌کنم، زنده. خواهش می‌کنم، خداحافظی.
خب با آقای دکتر علی ابراهیم عضو کمیسیون کشور اعضای مجلس صحبت کردیم در خصوص پیوستن ایران به معاهده پاریس. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رمز پیروزی سوریه و به شکست کشاندن آمریکا و مزدوران منطقه‌ای آن را استقامت رئیس جمهور و مردم سوریه و پافشاری آنان بر مقاومت خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه رمز پیروزی سوریه و به شکست کشاندن آمریکا را مقاومت خواندند و با تاکید بر لزوم مراقبت در مقابل توطئه‌های آینده خاطرنشان کردند جمهوری اسلامی ایران کمک به دولت و ملت سوریه را کمک به حرکت و جریان مقاومت می‌داند و صمیم قلب به آن افتخار می‌کند. همطور که مستحضر هستید، بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز گذشته در تهران با رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار همطور که اشاره کردیم مواردی رو مبنی بر حمایت ایران از جریان مقاومت روش تاکید داشتن و توصیه هایم در این رابطه داشتن. آقای دکتر اصغر زارعی از کارشناسان مسائل سیاسی همراه من هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای زارعی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حسین دو خدمت از این آوری شنانده خوب برنامه رویداد رادیو اکتوب برجسته. سلام و احترام، وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. نکات برجسته این دیدار چی بود آیزاری؟
در درجه اول خود این دیدار از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار هست. در شرایط این دیدار انجام میشه که رایزنی ها و گفتگوهای سیاسی در سطوح مختلف به صورت مستمر همیشه برقرار بوده و دائما این تماس ها و رفت آمد ها و دیدارها انجام میشه، اما حضور غیر مترقبه جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور دولت سوریه در تهران و دیدار با مقام معظم و رهبری و همینطور رئیس جمهور محترم حاکی از وضعیت ویژه است که در فراوی مقاومت و شرایط منطقه وجود داره. ما شاهد هستیم که همین روزها دیدار آقای پوتین رو با نتانیاهو نخست وزیر رژیم جدید صهیونیستی در پیش رو داریم که حاکی از شرایط ویژه است که در سوریه و منطقه در حال شکل گیری است. تتمه گروه‌های تکفیری تروریستی در بخش کوچکی از سوریه و اختلافاتی که بین دولت ترکیه، آمریکا و برخی از گروه‌های تاثیرگذار در سوریه وجود داره، شرایط رو به سمت سوی سوق داده که ضرورت این دیدار و رایزنی در سطح عالی رو بین مقامات ارشد سوریه از شخص آقای بشار اسد و مقام معظم رهبری و رژیم محترم ضروری کرده، چون مهلت تعیین شده برای تعیین وضعیت ادلب به شرایط خاصی که بر اون منطقه حاکم هست و بحث خروج نیروهای ارتش آمریکا از سوریه و همچنین تاکید مجدد اونها برای تعیین تکلیف شرق فرات و منطقه شمال شرق سوریه و ارتباطاتی که با جریان کردهای دموکراتیک برقرار کردن، این رایزنی‌ها نشون میده که شرایط برای یک تحول و یک اتفاق جدیدی داره آماده میشه و این دیدار و گفتگوها علی‌رغم اینکه آنچه در رسانه‌ها مطرح شد و توصیه و تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از ملت سوریه و مقاومت و افتخار به این پیروزی‌ها و به هر حال دستاوردهای بزرگی که مقاومت کسب کرده و اینکه آقای بشار اسد به عنوان قهرمان عرب و مقاومت مطرح میشن، نشون میده که به هر حال شرایط ویژه‌ای در منطقه در حال شکل گیری است و این دیدار و در این سطح و در صورت اتفاقی به هر حال حاکی از مسائل خاصی است که در مذاکرات مطرح بوده و همچنین با توجه به اینکه آقای پوتین و نتانیاهو هم در روزهای آتی دیدار رو برگزار خواهند کرد، نشون میده که نظام سلطه و متحدینش در منطقه در سوریه با یک مشکل جدی مواجه هستند و ممکنه اتفاقات جدید در سوریه در شرف شکلگیری باشه که به هر حال این رایزنی ها و گفتگوها در این سطح و با این شرایط زمانی اتفاق میفته. اما در کنار این مسائل 8 سال بحرانی که به ملت سوریه تحمیل شد و اتباع بیش از 60-70 کشور به صورت تابلودار و شناسنامه‌دار در سوریه حضور پیدا کردن و سعی کردن آنچرا که اهداف نامیمونی که نظام سلطه با رهبری و محوریت آمریکا اتحادیه اروپا و متحدین منطقهشون در سند بودن برای منطقه خواب دیده بودن در سوریه و عراق اتفاق بیفته، خب با پایمردی و مقاومت ایستادگی ملت سوریه، شخص آقای بشار اسد و مقاومتی که در منطقه شکل گرفت، خوشبختانه امروز شاهد ثبات و امنیت پایدار در سوریه هستیم و شرایط برای بازسازی ویرانی‌های حاصل از 8 سال بحران تحمیلی در دستور کار قرار گرفته و این دیدار و ملاقات به هر حال یک نقطه عطف میتونه باشه در شرایط جدید برای ورود به یک دور جدید و یک عرصه جدید از همکاری‌های بین جمهوری اسلامی ایران و مقاومت و سوریه برای خاتمه بخشیدن به آنچه را که به هر حال میتونه در آینده شرایط جدیدی رو پدید بیاره. ما متاسفانه همچنان شاهد این هستیم که بحث از داعش دو میشه و انتقال بخشی از نیروهای تکفیری تروریستی داعش به عراق و یا در شرق سوریه حمایت و پشتیبانی که داره از جریانات انزوا طلب و یا اقداماتی که دولت ترکیه متاسفانه همچنان در ادلب دنبال میکنه برای ایجاد یک منطقه حائل که به هیچ وجه مورد پذیرش نمیتونه باشه در شرایط جدید، نشون میده که این رایزنی ها و گفتگوها میتونه شرایط جدیدی رو و هماهنگی های جدیدی رو برای آنچه که باعثی در سوریه شکل بگیره رو به همراه خواهد داشت.
بله، برای تداوم این راهبرد و نقشی که ایران میتونه از این به بعد بازی بکنه چه نظری دارید؟
قاعدتا این دیدار حاکی از این هستش که هر دو طرف، هم نظام جمهوری اسلامی ایران در عالی ترین سطح خودش که مقام معظم رهبری باشه در ریاست محترم جمهور، هم دولت آقای بشار در جریان این دیدار برای آینده و حرکت رو به جلو هماهنگی های بیشتری رو در دستور کار قرار دادن و قطعا در دوران بازسازی و برقراری ثبات و امنیت پایدار در سوریه این هماهنگی ها یک ضرورت بوده و قطعا با توجه به اینکه زمزمه هایی در خصوص دیدار آقای پوتین و نتانیاهو صورت بگیره و یا اقداماتی که به هر حال بین ترک ها و آمریکایی ها برای ایجاد منطقه حائل در ادلب و برخی از مناطق شمال شرق سوریه مطرح بوده و مسائلی که هست، این میتونه به هر حال یک راهبرد جدیدی رو برای چگونگی تعامل بین جمهوری اسلامی ایران و دولت سوریه در سوریه و همینطور چگونگی تعامل با سایر گروه‌های اثرگذارشون نشستی که در چند روز قبل هم بین سران سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در سوچی برگزار شد و محوریت و نفوذ و اثرگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران رو در کنار نشست شکست خورده ای که همزمان در ورشو برگزار شد و یک شوی تبلیغاتی و یک در واقع نشست بی حاصلی بود که در اونجا برگزار شد، نشون میده که جمهوری اسلامی ایران همچنان به عنوان اصلی ترین عامل در تحولات منطقه و خصوصا در سوریه مطرح هستش و بدون توجه به نوع نگاه و رویکردی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل منطقه و خصوصا در سوریه و لبنان و عراق داره اتفاق میفته، هیچ اتفاقی بدون در نظر گرفتن اون چرا که جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنه و دنبال میکنه قاعدتا قابل پذیرش و عملیاتی نخواهد بود.
بله، خیلی ممنونم آقای زارعی از شما، خداحافظتون باشه. با آقای دکتر اصغر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص سفر بشار اسد به تهران و دیدار با مقام معظم رهبری صحبت کردیم. رئیس جمهور هم با اشاره به اهتمام و جدیت ایران برای همکاری و کمک به دولت سوریه در روند بازسازی و تثبیت امنیت و آرامش در این کشور تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در کنار مردم و دولت سوریه خواهد بود. روحانی در دیدار با بشار اسد پیروزی های ملت، دولت و ارتش سوریه در برابر تروریست ها را بسیار ارزشمند و مهم دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه علیه تروریسم در سوریه همواره در کنار مردم و دولت این کشور ایستاد و از هیچ کمکی در این راستا دریغ نکرد. معاون اول رئیس جمهور گفت باید با نگاه ملی به فکر امروز و فردای ایران عزیز حل بنیادی مشکلات باشیم. اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه در مقطع حساس کنونی هر کس در هر ساعت مسئولیت و نهادی باید ملی بیاندیشد گفت باید با نگاه ملی به فکر امروز و فردای ایران عزیز و حل بنیادی مشکلاتی باشیم که موجب رنج و آزار مردم شده. سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3015 در اختیار شماست و همینطور شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان 162 میتونید نظرات خودتون از این دو طریق با ما در میون بگذارید. بحث ایجاد اشتغال در کشور ما مربوط به امروز و دیروز نیست. در دولت‌های مختلف این دغدغه همیشه وجود داشته، اما اینکه آیا متولی این امر به هر حال فقط وزارت کار هست یا دستگاه دیگه هم نقش دارن یا تأثیر دارن، موضوعی هستش که دربارش می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار. آقای عباس علی پوربافرانی هم به جمع ما انشاءالله تا دقایق دیگه خواهند پیوست، عضو فرکسیون اشتغال و تولید مجلس. آقای خدایی سلام.
سلام و ادب و احترام.